شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا که تخصص ایشان در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است می باشیم. جناب آقای دکتر سیروس بینا، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و سلام بر تمام شنوندگان عزیز شما در تمام گوش و کنار جهان، به ویژه در ایران عزیز.
خیلی سپاسگزار. جناب بینا، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، در 16 جلسه گذشته در خدمت شما 16 بخش از تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت رو دنبال کردیم. جلسه قبل و در بخش 16 نفت در سالهای پسا بحرانی دهه 70 تا نیمه 80 رو گفتگو کردیم. میخواستم محبت کنید و در آغاز به طور خلاصه از گفتگوی جلسه قبل برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو. در ضمن همونطوری هم که در جلسه قبل با هم صحبت کردیم و قرار شد که در این جلسه شما در مورد بحث هژمونی توضیح بیشتری بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون که عرض کنم، همونطور که فرمودید در بخش گذشته، یعنی بخش 16، مسئله بر روی این بود که بحران که ایجاد شد، بعد از بحران چگونه وضعیت بود در دهه 1970 و در تا نیمه های دهه 1980. اونجا صحبت از این شد که عملا ما در این سالهای پسا بحرانی چه تغییرات کیفی میبینیم و این تغییرات کیفی از نظر اقتصادی چگونه هستند، از نظر سیاسی چگونه هستند و نقش این تحولات، نتایج این بحران فراگیر نفت چگونه در مجموعه جهان جایگزین شده و عملا همه چیز رو از نظر کیفی، روابط اجتماعی رو به طور کلی از نظر کیفی به فرم دیگری دگرگون کرده است از دید اقتصاد سیاسی. خدمتون که عرض بکنم، این خلاصش به این فرم هست که صحبت کردیم از بحران‌های سرمایه‌داری در اون زمان و البته به طور کلی بحران‌های سرمایه‌داری رو تقسیم بندی کردم از نظر اقتصاد سیاسی به بحران‌های دوره‌ای و بحران‌های ساختاری و مسئله نفت رو اساساً از بحران‌های ساختاری دانستم و بدین معنی که تحولات به اصطلاح دورانسازی اتفاق افتاده در این دوره در چارچوب بخش نفت و به این ترتیب بحران نفت به عنوان بحران گلوبالیزاسیون نفت ارائه شد و این که نوع ساختاری هست و چگونه شده است اشاره کردم که نوع کارتلی نفت، یعنی در چارچوب کارتلی نفت به اصطلاح حل و فصل می شد از سالهای بسیار قدیم، از اول نفت به طور کلی و به ویژه بعد از به اصطلاح نشست اکناکری توسط سه تا از کمپانی های عظیم نفتی که قبلا اشاره کردیم در جلسات قبل، عملا از 1928 تا 1972 این رژیم کارتلی در جهان نفت حکمفرمایی میکرد تا اینکه این بحران او رو از هم پاشاند. و به این فرم در حقیقت ما قدم به دوران پسا کارتلی گذاشتیم. دوران پسا کارتلی همون معنیش معنی گلوزشان نفت است که در یک جا یا توسط یک نفر یا توسط یک گروه یا توسط یک دولت یا چند دولت یا به طور کلی توسط اوپک تعیین تکلیف نمی شود. این رو ارائه کردم در جلسه گذاشته. ضمن این که عرض بنده این بود که نگاه کردیم به پروسه اوپک و اوپک رو دیدیم که اعتدال پیدا کرده بعد از این دوران بسا، در این قدمی که به دوران پسا کارتلی گذاشته شده یک بسا اطلاعی پیدا کرده. اوپک آفنسیف کلمه به کار بردم که بیشتر تو مطبوعات انگلیسی و آمریکایی نوشته شده بسا کاردار اوپک و نفت، ولی این دوران اطلاعی بسیار کوتاه مدتی بود در حقیقت، و این در حقیقت خود اوپک رو بعد از این پروسه جذب شد خود اوپک در ساختار مجموعه به اصطلاح گلوبالیزاسیون که در رابطه به اصطلاح تنگ و تنگ انکشاف تولید و قیمت گذاری نفت همگی در حقیقت در رابطه با پروسه گلوبالیزاسیون و جهانی شدن بخش نفت قرار گرفت. در حقیقت تحلیل در اون سیستم ایجاد شد براش، جذب شد، ذوب شد، هر گونه که لغتی به کار میخواد ببرید این گونه شد، و به این ترتیب رابطه ارگانیکی با مجموعه گلوبالیزاسیون برقرار کرد. یه چیز جدایی نیست، جدا افتاده نیست که بیاد از خارج از سیستم بخواد حکمفرمایی بکنه. و البته این دقیقا یه مقدار اشاره کردم به مسئله اثر انقلاب ایران در سال 1357 در حقیقت در رابطه با تولید نفت و اونجا که چرا اثرش چگونه بود در روی مسئله قیمت و بازارهای به اصطلاح نفتی اسپات و بعداً بازارهای آینده نفت که در حقیقت بهش میگن فیوچرز مارکت ایجاد شد. بعد راجع به جنگ ایران عراق اشاره کردم در این مورد که خیلی خیلی در رابطه بود به مسئله واقعی که در نیمه های به اصطلاح میان سالهای دهه 1980 اتفاق افتاد. استراتژی به اصطلاح سیاست خارجی عربستان سعودی در مورد جنگ و پشتیبانی از صدام حسین صحبت کردم درش، و در اونجا نشون دادم که چگونه اصلا چرا مسئله سوینگ به اصطلاح پردوسه کلمه به کار برده میشه، این به اصطلاح عبارتی است سوینگ پردوسر که معنی نقش تولید کننده یک عامل مثلا عربستان سعودی در موازنه و موازنه نشان دادن و موازنه کردن عرضه نفت به همون صورتی که پیش بینی شده است. حالا کاری که انجام میداد عربستان سعودی به این فرم انجام داد و به این علت بود، اینو عرض کردم که این در جایی دیده ندیدم، ولی این نظر خود من هست، تحلیل من از نفت و سیاست منطقه هست که منو به این مطلب میکشونه که عربستان سعودی و مجموعا در رابطه با برادران عرب خود از صدام حسین کویت و دیگران، امیر کویت و دیگران، عملا میبینیم که این سیاست بود و در رابطه با بس کوردینیت میکردن در رابطه با سیاست در حقیقت بعد از انقلاب ایران سیاست آمریکا و اسرائیل در منطقه.
بله.
وقتی که عرض بشه در این وضعیت وقتی می‌بینیم که این مسئله که عربستان سعودی کمتر تولید می‌کرد گویی که می‌توانست بیشتر تولید بکند و گذاشته بود که کشورهای دیگری مثل کشور عراق، مثل کویت، به هر حال این کشورهای مجموعه در خلیج فارس اینها تا اونجایی که میتونند تولید نفت بکنند، به این علت هم تا اونجایی که میتونند تولید نفت بکنند که بتوانند پول بیشتری از درآمد نفت به اصطلاح اجاره تفاضلی نفت که قبلا صحبت کرده بودم پیدا بکنند و این پول رو صرف جنگ بکنند به کمک صدام حسین. البته خب ایران هم اگر به این فرم میشه ایران خب تولید میکرد، در یه وضعیت ایران البته بود که خب به خاطر مسئله انقلاب و به خاطر مسئله این که در حقیقت مورد بایکات یا در حقیقت تحریم اقتصادی آمریکا هم قرار گرفته بود مسئله این که نفتش بتونه افزایش بده از نظر کپاسیتی ذخیره نفت در حقیقت در داخل شاه ها بتونه بیرون بیاد، عملا ایران هم در اون موقعیت نبود که بتونه آنچنان زیاد تولید بکنه. پس بابه این در حقیقت باید تیر دوتا نشان میذارن، ایران قادر نبود که آنچنان تولید بکند و اونها هم قادر بودن که هرچی بخوان تولید بکنن، ولی در ضمن عربستان هم به اصطلاح آماده بود که تولید زیادی نکند، به اصطلاح این زجر رو بکشه، این پول رو، پول نفت رو کمتر در حقیقت داخل مملکت خودش بکنه که اینها بتوانند مجموعه مثل دانسن اساسا بتواند پولی داشته باشد برای یک جنگ رو ادامه بدهد. اما چیزی که عملا در همین وضعیت تضادهایی هم البته بین عربستان سعودی و صدام حسین وجود داشت عملا، و بعدا این تضادها، تضاد صدام حسین و امریکا و ایران بعدا دیدیم در اواخر سالهای 1980 و اوائل سالهای 90 که جنگی هم در گرفت و این مسائل به وجود اومد. خب این خیلی مهم هست که ما نگاه بکنید که عربستان سعودی در حقیقت چیکار میکنه. عربستان سعودی یک کار دیگه انجام میده که به اصطلاح به مسئله جنگ کمک بکنه، به نظر بنده البته اینطور هست که یک مرتبه کاپاسیتی خود رو که گذاشته بوده 50% یا 40% کاپاسیتی تولید میکرده عملا بیاد کلن به 90% میرسونه، یعنی عملا دو برابر میکنه تولیدشو. 8 میلیون بشکه در روز یا بیشتر میتونست تولید بکنه، روز 4 میلیون یا حدود 4 میلیون تولید میکرده اون زمان به این خاطر، و عملا یک مرتبه به اصطلاح تمام بازار رو با نفت میشوید. خب چه میشود این مطلب؟ عرض کرده بودم که چون که نفت بازاری است مرتبط و پیوسته، اساسا در مجموعه دنیا قیمت نفت، قیمت اثبات نفت پایین میفته. قیمت یه لحظه که همچی کار عجیب و غریبی که یک نیرو کرده، اساسا قیمت نفت حتی به 9 دلار هم رسید. از 32 دلار که در سالهای سال 1981-82 حدود 32 دلار بود، عملا رسید به 9 دلار حدودا. این بود که یک مرتبه. خب چه اثری داره این مطلب؟ اثرش این است که عربستان سعودی که میتونه تحمل بکنه. دو تا اثر داشت. یه اثرش این است، اثر اصلی، یعنی اینکه چرا این کار کردن، مثلا این بود که ایران، دولت ایران که در حیرت به زندگیش به نفت بسته است و جنگ هم در جریان هست، عملا نتواند آنچنان، چون وقتی قیمت پایین میاد ضرب داره قیمت رو، ضرب داره تعداد بشکه بکنید ببینید که چقدر اجاره تفاضلی میگیره یا درآمد نفت تولید میشود هر مملکتی، مملکت نفتی به هر حال. و به این گونه ما میبینیم که خب قیمت درآمد نفت ایران هم پایین میافتاد. این درست است که درآمد نفت مثلا کشورهای دیگری مثلا صدام حسین یا عراق مثلا در حقیقت و کویت و دیگر هم پایین میفته، ولی این در لحظه ضربه آخری بود که شاید میشد به ایران زد در موردی که نونی نداشته باشه، پولی نداشته باشه بخواد خرج بسیار جنگ بکند در اون لحظه. این البته مسئله استراتژیک هست، شواهدش در حال از نظر علمی میشه دنبالی شواهد گشت که من این کار کردم، از نظر سیاسیش هم شواهد زیادی آنچنان نمیتونم به سران نکته بگم، ولی دلیلی که دیگه عربستان سعودی نتوانست به عنوان سوینگ پرودوسر عمل بکنه، اساسا خود حرکت به سران عینی بازار نفت بود و اینکه عربستان سعودی نمیتونه هی گلوله توی مغز خودش بزنه در لحظه، یعنی به طور کلی بازار سرمایه‌داری به طور مداوم نمیتونه کارهای عجیب و غریب رو بپذیره، کارهای به اصطلاح تاکتیکی رو بپذیره، و اساسا اینجاست که برخلاف منافع اون کسی که این کارهای تاکتیکی عجیب و غریب رو میکند تمام خواهد شد. و این بود که دیگه مسئله سوینگ پرودوسر که گفته میشه اینجا، اینو دیگه که صحبت ازش نمیکنه، فقط تعدادی از افراد عقب مانده چپ سنتی هستن که گاهی اوقات چون که دیر میخورن تو آمریکا هستن و اصلاح تو آمریکا صحبت میکنن و جای دیگه هم هستن، از انواع تفکرشون این گونه هست، این ها میخونند و چون دیر به غافل رسیده هست از اینها تکرار میکنن توی مسئله جریان اشغال عراق و به اصطلاح مسئله جنگی که اتفاق افتاد، مسئله نفت عمده شده بود و این چپ سنتی هم از این هم گاهی استفاده کردید. من الان دیگه وارد جریانات و اون که کی نوشته و کی نشده است من نمیشم اینجا در اینجا. انگلیسی ها بودن، چند تا انگلیسی چند تا آمریکایی این صحبت رو کردن.
بله
حضورتو که عرض بشه، پس بنابراین ما این اهمیت خاص داره که این دوران رو در حقیقت تنگاتنگ نفس و تنگاتنگ و مسائل تحولات سیاسی ببینی، ولی این نیست که نفس رو اساسا این کشورها یا دولت آمریکا یا مثلا دیگه کارتلی وجود داره یا حتی اوپک تعیین تکلیف میتونه بکنه. این همه نشانه هاییست به این قضیه که نفس در حقیقت به صورت یک حرکت عینی سرمایه و سرمایه‌داری وجود اومده، فرم گرفته و عملا کار خود رو انجام میده. این نیست که تأثیرات اینجا و آنجا در یک بازاری نباشن و این تأثیرات تو بازار نتایج کوتاه مدت رو بار میده، در بلند مدت تأثیر آنچنان نخواهد داشت. این که تکیه میکنم روی مطلب این است که اساس این که دلیل این که ما نشستیم و این مجموعه رو وجود آوردیم این بود که برسیم به اینجا که نفت چه بود و نفت چه شد.
بله.
چه جهانی بود، در چه جهانی، اون جهان چه جهان بود و چگونه دگرگون شد. اصل قضیه این بود، اصل قضیه این نبود که باز ما بشینیم بعد از اینکه این 20 تا به حساب بخش تمام بشود باز ما صحبت پای صحبت آدمای به اصطلاح رادیکال سنتی چپ بشینیم. بیشترشون اونا هستن چون راستا جرأت نمی‌کنن به حرفا بزنن. عملا این است که اساساً چیکار بکنیم؟ باز دوباره بگیم لیلی زن بود یا مرد بود؟
بله.
سوال این سوال لیلی زن بود یا مرد بود جواب گویی بکن.
بله.
خب این بحث کلی بود که من در حقیقت عنوان کردم و بعد اساساً میبینیم که در پیامدهای این جنگ رو که عرض کردم، جنگ ایران عراق رو که شکاف عمیقی میان صدام حسین و برادران عرب خودش در خلیج فارس ایجاد کرد، خودش یک مقوله عظیمی هست که بعداً به قول معروف سرشو بیرون میاره و در حقیقت raising its ugly head به قول آمریکایی‌ها و در حقیقت ایجاد یک سری کارهای بسیار تضادهای عظیمی در سالهای 1990 میشود. و اولاً باز نگاه میکنیم به سیاست آمریکا، هم میتونیم نگاه بکنیم که چه در چه زمینه‌ای رگهای تغییر عظیم این سیاست رو حتی میتونیم یواش یواش بتونیم ببینیم در سیاست آمریکایی که بخصیت خود به خودی نخود انگیز که نگاه به دنیا میکنیم میبینیم که این دنیایی نیست که او هژمونی داشت، این دنیایی نیست که سرکردگی به معنای عمومی داشت در دنیا. و عملا این خودش مسئله هست، مسئله مهمی هست که امروز هم ما باید بهش بپردازیم. خدمتتون که عرض کنم، ولی باز من با تکیه میکنم روی این مطلب چون مقاله ای رو به دستم رسید، یه مصاحبه است از یک سردبیر مجله مانتلی ریویو هست که چپ سنتی است به نظر من اساسا و به حال خیلی هم حق گردن مبارزین به حال داشته از سالهای قدیم در آمریکا و جاهای دیگه، مثلا اینتلکچوال های جهان سوم. اساسا من احترام خاصی برای آقای سوئیزی که دبیرش بود و فوت کرد ایشون چند وقت پیش و آقای مکداب همینطور که او هم چند وقت پیش فوت کرد داشتم. الان البته این حالت وجود داره و در این زمان این مجله چگونگی حرکت به ارزیابی از جهان رو بر اساس تز مونوپولی کپیتال سرمایه به سرمایه داری انحصاری که در حقیقت به نظر من مقایل با حرکت مارکس و دست کپیتال مارکس و تمام تحولات و تئوری ارزش و بقیه کارها هست که میبینیم اساسا در طولانی مدت وقت نگاه میکنیم مخالفونه هست. این رو در حقیقت صحبتی شده، مصاحبهشون کردن در همین اخیراً سال 2006 در حقیقت در سایت مجله هست که ایشون باز صحبت از این میکنه که کسی قیمت نفت میتونه تغییر بده و ضمناً بر همین اساس فکر میکنه که جنگ خاورمیانه بر اساس فقط نفت است و به این ترتیب خب خیلی مسئله است. به این دلیل است که باز من یک پیام کوچک دارم برای مبارزین چپ در حقیقت که نگاه دقیق بکنند و باز اگر توانستند، اگر که بینششون اجازه داد دقیق‌تر مسائل نگاه بکنند و به قول حافظ بهشون عرض خواهم کرد که بال بکشا و سفیر از شجر طوبی زن حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. اصالت به اصطلاح تفکر سرمایه‌داری انحصاری در حقیقت که واقعا یک سودو مارکسیستی هست در حقیقت، این خودش باعث میشه که من نتونیم مسئله نه رو بررسی بکنیم. در حقیقت اصلا رقابت در سرمایه‌داری خیلی اهمیت داره، رقابت معایر با به اصطلاح مسئله کلی تمرکز و تراکم سرمایه نیست، انباشت رو در حقیقت در بر میگیره. ولی انحصار که صحبت از این است که تعدادی دور هم مینشینند و در حقیقت تعیین تکلیف میکنند، اگر تعدادی دور هم مینشینند و تعیین تکلیف میکنند که دیگه به طوری ازش با احتیاجی نداریم، پس باید یا این طرفی باشیم یا اون طرفی. بحث بنده این است و این بسیار خلاصه این بحث بخش 17 بود که خدمتتون ارائه دادم.
خیلی ممنون.
حالا خواهش میکنم ازتون که این بخش 17 رو نگاه بکنیم به اصطلاح با هم یک دیگر. این بخش 17 رو همونطور که فرمودید مسئله معنی و مفهوم هژمونیک به طور کلی
بله
که تو ذهن افراد هست خب چیز پیچیده تا حل نشده، من به همین ترتیب که فرمودید که چرا یه مرور دیگری نکنیم به این مطلب، تیتر بخش 17 رو مروری بر فروپاشی نظام پس از جنگ بین‌المللی دوم معروف به نظام پاکس امریکانا و پیامدهای جهان شمول و دورانساز آن، این رو تیتر دادم بهش در حقیقت که در حقیقت این جلسه رو ما نگاه بکنیم به مسئله این که از نظر کلی جهان به کجا رفته است. یعنی دوران وقتی صحبت میکنیم این فقط نیست که نفت تغییر کرده، خیلی چیزهای دیگه هم تغییر کرده، اینکه دوران کیفیت این تغییر چگونه است در تمام شؤون یا ساختار جامعه جهانی به طور کلی، روابط بین المللی به طور کلی، و اساس این که ما به کجا می رویم، چه شد اون نظام در حقیقت. در حقیقت وقتی صحبت از فروپاشی میکنیم تعداد قبول ندارن که فروپاشی شده، البته
بله.
چپ سنتی رو بندیون میرم چون احترام قائلم برای رفقای عزیز مبارز، باز اونها خیلی هستن که میگن این فروپاشی نشده است و یا اگرم فکر میکنن که شده است کم بها بهش میدهند. من بر اساس اون فروپاشی نگاهی میخوام بکنم که اولا چه سیستمی بود، چه نظامی بود در حقیقت
بله.
بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد، دوم این که اطلاعش در کجا بود و چه چی، چرا میگیم هژمونی به اصطلاح، کلمه هژمونی رو به کار میبرم چون که این در حقیقت ترجمه ناپذیر شده در حقیقت در این مقطع زمانی. چرا هژمونی اساسا یک مفهومی است که یکی از مارکسیست‌های مبارز ایتالیایی که مخالف با مسلمی بود و در زندان مسلمی هم تقریبا جانش از دست داد، سالها در زندان بود و بعد همین که مرخص شد به اصطلاح فوت کرد، اساسا در سالهای به اصطلاح 1920 و اوائل سالهای 1910 و دهه 1930 عملا میبینیم که این از اوست و او چگونه دیده است و در چه مقوله‌ای به کار برده است صحبت خواهم کرد، و این که چگونه این هژمونی که سرکردگی ترجمه شده، استیلا ترجمه شده، نفوذ ترجمه شده، هرچی که بگی ترجمه شده، ان وقتا اینا معنی رو نمی‌رساند. از عرض خواهم کرد که
بله.
این برای همین است که هژمونی ما گفتیم همینجور تحت لذی به صراح این رو تکرار خواهیم کرد. و این که نظام چگونه فروپاشی می‌کند و هژمونی چه می‌شود و بعد این که عمل کرده دولت آمریکا که هژمون بوده است به اصطلاح، اون کسی که اهمال هژمونی می کند اون دولتی، اون به اصطلاح المانی که اهمال هژمونی می کند هژمون گفته می شود، یعنی لیدر در حقیقت، یعنی رهبر معنای ارگانیکش در حقیقت به کار ببرند، این است که وقت نگاه میکنیم ببینیم که به کجا رسیده است.
بله
خدمتتون عرض بکنم. خب اولا این نظام بعد از جنگ جهانی دوم که وجود اومده، خدمتتون عرض خواهم کرد تیکه تیکه هاشو، المان های مشخص مهمشو این نظام نظام بوده هژمونیک ها، که از سال 1945 تا اواسط سالهای دهه 1970 در جهان، جهانی که بهش میگفتن جهان آزاد ها، همینطور که کد میذاریم فری ورلد بهش میگفتن، چون شوروی هم در اون کنار بوده است دیگه در قسمت دیگر جهان، و این رو تحت لفظی میگفتن توی کد میذاریم که فری هم آنچنان نبوده است میدانیم، آزاد هم نبوده است به هر حال، ولی در رابطه با شوروی نبوده است، جایگزین شده است. خب برای اینکه این کار رو بخوایم بکنیم، اینکه بخوایم ببینیم چگونگی نظام چیست، ما باید برگردیم به مقوله هژمونی. خب من اینجا به طور خلاصه 4 تا شرط توامان برای اینکه یک سیستم، یک نظامی هژمونیک باشد، یعنی در حقیقت در المان اصلی سازمان دهنده نظام که تن تکلیف مشخصی برای اینکه این پدیده جلو بره، حرکت بکنه، شکوفا بشه یا هر گونه بشود رو در رابطه ارگانیک با تیک تیکه ها و به اصطلاح عضوهای اون سازمان یا نظام در رابطه قرار میدهد، 4 تا عامل توامان باید وجود داشته باشه، 4 تا فاکتور توامان وجود داشته باشه تا این نظام رو هژمونیک بهش بگن و اون عامل اصلی رو به اصطلاح بهش بگن هژمون. یکی مسئله کلی این است که این حالت به اصطلاح ارگانیزیشنالی یا حالت سازمانی به فرم عملا ارگانیک در رابطه ارگانیک با نهادهای نظام در رابطه ارگانیک با هم قرار گرفته باشند.
بله.
حالا چه معنیش چی است؟ اینجا انگلیسیش که نوشتم institutionally mediating نوشتم.
بله.
یعنی نهادهای بینابینی ساختمانی این نظام قبلا ساخته شده باشد، وجود داشته باشد، کار بکند. نظام در حقیقت نمیاد، نظام بعد از جنگ جهانی دوم که هژمونیک هست، مستقیما نمیاد اعمال مستقیم یک کشور و کشور دیگری به اصطلاح تماما حرکات رو حل و فصل کنه از اعمال مستقیم به اصطلاح رهبری. رهبری باید به صورت ساختمانی در رابطه با مسئله کلی ساختار اون نظام و به صورت در رابطه با و از راه نهادهای بینابینی ایجاد بشه، که مثلا ورلد بانک چی هست؟ بانک جهانی، نهاد بینابینی است. مثلا مارشال پلن چه بود برای ساختن و دوباره سازی اروپا و ژاپن و دیگر قسمت ها؟ او خودش بینابینی است. مثلا همین رابطه کمک های اقتصادی به کشورهای جهان سوم چه بود؟ Aid for Development بهش میگفتن ها؟ اینا همین به اصطلاح نهادهای بینابینی است. یا مثلا در مورد آمریکا این سیاست به اصطلاح جهان شمول، این که روابط اجتماعی گذشته رو ریشه‌کن بکند، روابط اجتماعی امروز رو جایگزین بکند، که یک قسمتش در رابطه با رفورم ارضی در این کشورها اتفاق افتاده بود، این چه بود؟ این در حقیقت در رابطه با نهادی کردن روابط هست، نه که بیاد شمشیر به دست بگیره، فرض بفهمید بیاد بگه که خب برید شما، برید دیگران بیایند. او این که ما دیدیم که در رابطه با این نظام کودتاهای اتفاق افتاده بسیار زیاد، تعدادش اولیش به صورت خیلی مهم در جهان ثبت شده، کودتای 1953 است علیه حکومت منتخب دکتر مصدق در حقیقت.
بله.
و حضورتون که عرض کنم، و بعدی میبینیم که تمام حل و فصل کردن دنیا با کودتا نیست، با جنگ نمیتونه جلو بره. خب پس این یه عامل به اصطلاح اینستیتوشنالی یا نهادی هژمونی بود.
بله.
خدمتتون که عرض کنم در حقیقت اگر نگاه کنیم عامل دوم وقتی به ذهنمون میاد، میبینیم که در رابطه با یک حالت اجازه هست، عامل اجازه خیلی مهم هست در مجموعه این سیستم، یعنی اون دولتی که در این رابطه و در این دور قمری به قول معروف پاکس امریکانا که گفته میشه سیستم بعد از جنگ جهانی قرار گرفته و در رابطه با هژمون به اصطلاح آمریکا هست خودش حل فصل میکنه، باید اجازه بده، اجازه به هژمون بده که براش تصمیم بگیره. این اگر اجازه نده دیگه جنگ میشه.
بله.
اگر جنگ شد، جنگ به طولانی هم شد، دیگه هژمونی وجود نداره، اصلا پاشیدگی است اساسا. یعنی درست هژمونی نقطه مقابل جنگ طولانی است عملا. جایی که همه چیز به هم میرسه دیگه هژمونی وجود نداره از دیدگاه گرامشی و از دیدگاه خود من. و اگر نگاه بکنیم، این سومین چیزی که وجود داره مسئله این است که هژمونی یک مقوله تاریخی است. هژمونی مقوله تاریخی، یعنی در یک تاریخ تولد پیدا میکنه، در یک تاریخ دیگر با مرگ نظام از بین میرود. این نیست که یه فردی این نظام از بین برود و بعد این وضع رو تو جیب بغلش بذاره آمریکا، این هژمون داره خواهد حفظش بکنه، تموم شده دیگه. پس این خیلی مهم هست که باش برخورد بکنیم.
بله.
این رو تو که عرض بکنم و در رابطه با این مسائل ما میبینیم که خود مسئله هژمونی چهارمیش این است که از ما اصول دیالکتیک رو باید بسیار ربط بدیم به، یعنی دیدگاه دیالکتیکی بررسی هژمونی هست که ما رو به کنه مطلب هژمونی میرساند. پس باید ما بر اساس دیالکتیک مسئله این که تغییرات پدیده از داخل خودش هست و نه از خارجش اساس تغییرات پدیده، ما باید ببینیم که چگونه هست که هژمونی در داخل خودش تغییرات، وقتی تغییرات عظیمی پیدا میکنه و تضادهای عظیمی پیدا میکنه، در حقیقت منجر به عدم هژمونی میشود. پس این چهار تا رو هر چهار تا رو باید در هم و با هم در نظر بگیم تو امان. اون است که وقتی یک مفهومی از شماعی از هژمونی تو ذهن ما متبادر خواهد شد.
بله.
و به این ترتیب هست که وقت ما نظام رو، نظام بلد جنگ رو میتونیم بشناسیم. و با این اساس من با این دید سیستم و نظام جهانی بعد از جنگ جهانی رو هژمونیک میبینم. حالا هر نظامی تولد میشه اول، بعد بزرگ میشه و رومند میشود و بعد کهنسال میشود و میمیرد دیگه بر اساس اصل دیالکتیک. و اساسا اگر به این گونه نگاه کنیم و این به صورت تاریخی به این مفهوم تاریخی به این نظام ها نگاه بکنیم، میبینیم که این در حقیقت نظام باید خب چگونه شده که هژمونیک شده. ما باید برگردیم ستونهای اصلی هژمونی رو پیدا بکنیم که این ستونها هستند که این هژمونی رو نگهداری میکنند. این ستونها چه ستونهایی هستند؟ ما میتونیم تقسیم بندی کنیم ستونهای سیاسی رو از ستونهای اقتصادی. از ستونهای بسیار بسیار زیادی هم هستند که در کنار اینها هستند و این پایه‌ها خیلی اهمیت دارند.
جناب بینا، پس این بحث رو میتونیم اینطور مطرح کنیم که یک نظامی که دارای هژمونی بوده، وقتی متوجه فروپاشی هژمونی اون نظام میشیم که خودش حضوراً و به طور فیزیکی و توسط نیروهاش دست به تجاوز و تهاجم به هر منطقه‌ای میزنه. متوجه منظورم میشین؟
به دنیا مثلا. بله بله، منظورتون رو فهمیدم. حرفتون دقیق است، همین گونه هست که میفرمایید. یعنی این که تلقی حرف بندن رو به درستی ارائه میفرمایید که اساسا وقتی یک رژیمی رفت در حقیقت کارهایی رو انجام داد که از نظر تاریخی نظام های ما قبل فاکس امریکانا انجام میدادن، مثلا امپراتوری انگلیس رو در نظر میگیرید. من برمیگردم با این صحبت خواهم کرد روش.
بله.
الان این است که میبینیم که این خب نگاه میکنیم ببینیم که این پایه های هژمونیش اولا رفته یا نرفته، وجود اصلا پاشیده یا نپاشیده. بله. باید دقیق نگاه بکنیم. وقتی ببینیم که پاشیده، وقتی که تعجبی نمیکنیم. این کار داره میکنه در حقیقت مثل گاو شاختار عظیم از اینایی که گاوبازی میکنن ها.
بله.
در چینی فروشی رفته، همه چینی ها رو در میزنه خراب میکنه.
بله.
این رو بر میگردم صحبت خواهم کرد. متشکرم از یاد آورید. صحبت من این بود که این پایه های سیاسی هژمونی چیست. من البته یک مقاله خیلی کوتاهی نوشتم در مقاله بلندی بود که از کوتاش کردم عملا و در مجله سیراب مرکز پژوهش ایران در آمد و اساسا در وبسایت منم هست، اگر بخوان میتونن شنوندگان عزیز نگاه بکنند. تیتر انگلیسیست، البته ترجمه هم شده و ترجمه ناقصی هم شده از بین خودمون باشد به فارسی، ولی خب انگلیسیش نگاه کنید. The American Tragedy، تراجدی آمریکا، The Quagmire of War، Rhetoric of Oil and the Conundrum of Hegemony، که میگه در حقیقت باطلاق جنگ و رجبخانی راجع به نفت و به اصطلاح مسئله هجمونی یا هجمونی در حقیقت. این تیتر اون مقاله هست، من از اونجا یه چند تا چیز انتخاب میکنم، این تقسیم بندی هم در اونجا انجام دارم و جای دیگه هست. خدمتتون که عرض بکنم، پس ما برمیگردیم یه نگاه خیلی خیلی شمایی به مسئله پایه سیاسی هجمونی بخوام بکنیم اینجا.
بله.
خب مگر از سیاسی بخوام نگاه به مسئله کلی هجمونی بکنیم، میبینیم که ما باید نگاه دقیقی به سیاست یا دکترین آمریکا در روابط اصطلاح سیاسی بین المللی نگاهی به اون دکترین به اصطلاح مهار بکنیم. در مورد دکترین مهار ما خیلی شنیدیم، ولی اساس به این است که گفته شده که خب این آمریکا شوروی رو در حقیقت در مهار قرار داد، در حقیقت کانتینمنت رو ایجاد کرد، دراش پشت دیوار آهنین گذاشته شد و خیلی که میتونیم.
بله.
خب اگر بخوام دقیقاً نگاه بکنیم به این مسئله که اساساً آیا فقط این شوروی بود که در به اصطلاح محاصره و مهار قرار گرفت، یا المان‌های دیگری هم بودن، کشورهای دیگر هم بودن، و چگونه بود این وضعیت؟ این است که ما در حقیقت لازم است که به مهار شوروی خب اهمیت داره نگاه بکنیم، و البته مهار شوروی مهار ایدئولوژیک هم هست، اینجا هم سیاسی فقط نیست و مسئله ایدئولوژیکش اهمیت خاص داره، که خب این الان صحبت ما نیست، بحث ما نیست که واردش بشیم دقیقا. این است که خب مهار شوروی یکی هست، و در کنار اون که گفته نشده نمیشود عملا، من بحث کردم اینها رو یه مقدارم در اون کتاب که دوست عزیزمون، دوستان عزیزمون در حقیقت کشاورز اکبری ادیت کردن، یاستایی کردن در مورد مصدق، من اونجا هم یادآوری شدم. اساسا میبینیم که مهار ناسیونالیزم که وابسته نیست، ناسیونالیزمی که در حقیقت آزادانه مخالف به اصطلاح حرکت امپریالیستی حرکت میکنه،
اندیشه ملی
ملی به طور کلی و آزادی به طور کلی در کشورها، حرکت آزادی و حق طلبی در کشورهای جهان سوم به اصطلاح، این یه مهار انجام داد. مهار آمریکا در حقیقت در مقابل این مطلب این طور هست که اگر نگاه بکنیم به تاریخ فرض کنید بعد از جنگ مجموعاً به تمام مسائل کودتاهایی رو که اتفاق افتاده نگاه بهش دقیقاً بکنیم، میبینیم که تمام به اصطلاح هدف این کودتاها عملاً عناصر و افراد مترقی بودند و حرکات مترقی بودند. مصدق خودمون یکیش هست، میتونیم نگاه بهش بکنیم. آربنز گواتمالا رو میتونیم در یک سال بعد به 1954 بهش نگاه بکنیم و غیره و غیره.
بله.
پس این یک مهار هست که در حقیقت مهار مستقل است، گویی که فلسفه‌گان غربی به طور کلی به صورت سنتی این رو نادیده گرفتند و اومدن این مهار رو در زیر مهار شوروی قایمش کردند.
بله.
و دلیلی کردند. خب این مهار مستقل است، باید نگاه کنیم. اگر این مهار رو مستقل بگیریم، خب تحلیل ما به گونه دیگری خواهد بود، در از گذشته، از آینده، در حال حاضر، به طور کلی در مورد سیاست آمریکا. این که گفته می شود که آمریکا فرض کنید دموکراسی می برد، میبینیم که دموکراسی های نیمبند، بذارید کلمه نیمبند رو کار دارن که خیلی هم نه نیم خردگیری هم بکنن اینجا، اشاره کردن که ما صحبت رو بهش میکنیم اینجا. دموکراسی های نیمبند رو هم حتی نتونست ببینه، زد و خراب کرد
کاملا،
زد و خراب کرد. پس این است که صحبت دیگه نکنیم که آمریکا در حقیقت از نظر تاریخی به اصطلاح میشن یا مأموریت دموکراسی دارد. این حرف های صدمنجقاز رو دیگه نزنیم، خواهش میکنم. و به این ترتیب اگر نگاه بکنیم میبینیم که از نظر تاریخی هم همچین مأموریتی این نظام نداشته است. سومین مهار که ما نگاه میکنیم بهش، مهار خیلی مهمی هست، کمتر بهش نگاه شده، اغلب لیترچر یا چیزایی که ما میخونیم جدا از این پروسه هست و به یک جای دیگه متعلق داره، و اون مسئله مهار مردم آمریکاست. یعنی جامعه مدنی آمریکا رو مهار کرده، جامعه خودش رو مهار کرده. که مکارتیزم اگر نگاه بکنیم، تازه به قول معروف یک نوک این به اصطلاح مسئله کویه خواهد بود که اون نوکش رو فقط میبینیم، نوک در مورد آب هست در ایران، باید داریم نگاه بکنیم. پس این خیلی مهم هست که باید برگردیم که چگونه مبارزات کارگری رو خود خاکشیر کرد، چگونه این سازماندهی های مستقل رو از بین برد، چگونه این برند زد مردم شریف، چگونه برند زد رو زندان کرد و خلاصه با تحکم رفتار کرد با اونا. این خودش خیلی اهمیت داره که این سومین مهار رو هم ببینیم. این سه تا مهار رو در رابطه دیالکتیکی با هم باید نگاه بکنیم. و این مهارها البته مهارهایی هست که جنگ رو اولویت نمیده، میره پشت سر مردم کودتا میکنه، میره پنج بعد از شب تانک میاره بیرون، میره سرلشکر زاهدی رو در حقیقت از دوران وصلاق با شفیه خودش از اون کلاب افسران گوشون شاز میکشه بیرون، نگه که بزن بریم که شما رئیس خواهید شد بعدا.
بله.
مسائل مختلف، میره با برادران رشیدیان صحبت میکنه که الان گاهی اوقات کاری که اونا کردن حداقل به صورت خیلی کارهای آدمای بهتری حتی جلوه میکنه با آدمایی که الان دارن علیه ایران کار میکنن. حالا بگذاریم، نمیخوام وارد مسئله بشم. پس میبینیم که پشت سر مردم هست، یعنی جنگ رو جنگ روی روی نیست، تضاد هست ولی جنگ روی روی نیست، یعنی هجمونی هست، با کانسنت کار میکنه، با اجازه کار میکنه، گاهی اوقات از اون وقت چکار میکنه، از اون وقت میزنه کودتا میکنه، از اون وقت یه مقدار کمک میکنه و به هر حال کشدار مریض میخواد مسئله رو جلو ببره. بعد تازه میاد در زمانهای بعد به شاه میگه بابا چه رفرم نمی کنی مردی، که چه تو رفرم نمی کنی پدر مرده رو بردی، به شاه میگه ها؟
بله.
ها؟ همین جریان انقلاب بهشتا شاه مردم چی بود؟
بله.
از واشنگتن وارد کردند. ها؟ آدم عصبانی میشه وقت تاریخ رجوع میکنه گاهی اوقات، خونش به جوش میاد، به اون میگه خب این علائم هجمونی هست که این کار میکنه. و به طور کلی میبینیم که این پایه ها وجود داره. خب این پایه ها وجود داره و خب هجمونی هست. حالا ممکن گفته بشه خب از اقتصادی چی؟ ببینیم هجمونی هست یعنی نیست هنوز. اجازه بدید که به صورت شمایی حتی، چون این بحث شاید بحث 30-40 ساعت باشه در حقیقت، خود همین بحث. ولی باز من وقت رو نمیگیرم، فقط به صورت شمایی و اونا که دوست دارن میتونن بروند تو وبسایت ها، توی کتاب خونه ها، جاهای دیگه، توی صحبت ها پیدا بکنن مسائل رو. خدمتتون که عرض بکنم ما نگاه میکنیم ببینیم که این پایه یا ستون های به اصطلاح اقتصادی هجمونی آمریکا، یعنی هجمونی به معنای هجمونی آمریکا که میگیم هجمونی سیستم هست که آمریکا اون رو به اصطلاح داره، یعنی این مدالی هست که سیستم بهش داده و سینش آویزون میکنه.
بله.
بزرگتون که عرض بکنم میبینیم که از نظر اقتصادی باز با نگاهی که عملا باید بکنی به اقتصاد اون دوره، میبینیم که اولین کاری که انجام شد مسئله پولی جهان بود. برتن وود سه معروف بگه، کنفرانس برتن وود در 1944 حتی قبل که جنگ تمام بشود میدانستن که کی رئیس شده.
بله.
و به این ترتیب مسئله این که دلار پول جهانی بشود و تبدیل دلار به اصطلاح طلا عملا تثبیت شد اونجا، ولی تبدیل تمام پولهای دیگر جهانی به دلار این یکی از ضروریات شد عملا. یعنی دلار در حقیقت پایه شد که همه چیز را ذخیره های مالی و پولی جهان را با او میسنجند. گویند که در رابطه با طلا هم است، ولی طلا را هیچ وقت کسی نخواست چون هژمونی بود.
بله.
طلا در حقیقت مسئله طلا مطرح نبود، دلار در حقیقت به قول معروف دلیور میکرد، یا این که به خدا هر کاری که میکرد دلار انجام میداد، یعنی چیز حل فصل مسائل اقتصادی جهان را، مسائل پولی جهان را، مسائل کردیت جهانی را در حقیقت حل فصل میکرد.
بله.
خب این چیگونه حل فصل؟ چون هوا که حل فصل نمیکرد. دو تا اینستیتوی عظیم درست کردن، یکی صندوق بین‌المللی پول که در حقیقت در رابطه با مسائلش کوتاه مدت بود، و یکی هم بانک جهانی که عملا در رابطه با ساختمان و ساختارهای و ساختمان و تحولات مجموعه بسا طولانی مدت این دوره بود.
بله.
بانک جهانی مثلا وام های طویل مدت میداد و بقیه. و مسئله مارشال پلان که عرض کردن پلان مارشال علنا این بود که کشورهایی که در جنگ صدمه دیدند بازسازی بکنه، کمک بکنه بازسازی بشه. چرا بازسازی بشه؟ اروپا رو بازسازی بکنه که اروپا رو قسمت باید خودش بکنه، نظام، این نظام، مجموعه نظام. یا مثلا فرض بفرمایید در کشورهای جهان سوم خب بازسازی بشه، کمک بشه برای رشد و تولید و تحولشون به اصطلاح در این چارچوبه، و ژاپن همینطور و غیره. و در جبهه در مقابل شوروی هم گرفته عملا اینجا پشت پرده آهنین هم گذشته در حقیقت این سیستم هجمان هست. ها؟
بله.
شوروی نیست سیستم هجمان، شوروی کاری آنچنان نکرده، اینجا آنجا کرده است در مقابلش البته، ولی به این فرم نبوده است که اینو بتونه به اصطلاح عکس العملی در موردش رفتار کرده. همیشه عکس العملی رفتار کرده به طور عموم، به طور عمده. خب پس این خیلی اهمیت داره که با نگاه بکنیم همین به اصطلاح تحولاتی که در جهان سوم پیش آمده، میبینه فلان دیکتاتور سر کار میذاره بی حوزه است، نگاه میکنه میبینه فلان دیکتاتور سر کار میذاره عملا حرکت بازدهی نداره آنچنان که دور جهان ببرد. بله؟
بله.
بزرگ تو که از کنه پس چکار میکند؟ او تغییر میدهد و در حقیقت به او یا به او حکم میکنه که بابا تغییرات باید بدی. و همین مسئله رفرم ارزی رو شما نگاه بکنید در ایران، در مصر، در تایوان، در مجموعه آمریکا لاتین مجموعه نگاه بکنید، می‌بینیم شباهت‌هایی با هم دیگه دارن، موفقیت‌های نسبی دارن تقریبا اینجا اونجا. و موفقیت رو در مدیران اگر بخوایم به اسلام معنی بکنیم این است که درست است که چیز زیادی جایگزین نکرد، ولی تمام روابط قدیمی رو از بین برد. ها؟ بین اصطلاح سیاسی و هم مبارزین چریکی و هم مبارزین دانشگاهی بحثای زیادی بود در اون سالها. البته ما میبینیم که عملا از هر طرف هم که نگاه بهش بکنیم میبینیم که اون چیزی رو که خراب کرد خرابیش عالی بود، ولی درستیش رو ما باید بحث بکنیم که چقدر درست هم برکن، یعنی تونست که تغییرات از این بدهد یا ندهد.
بله.
اصلا دیگه از من وارد باز نمیشه، من جای دیگر هم نوشته شده از تو من هم هم نوشتم. این است که پس ببینیم اینا همه پایه های هژمونی هست، اینا پایه هاییست که فقط جنگ که نیست، که درست تضاد در رابطش قرار گرفت در بنیانش هست، ولی این نیست. خب من میتونم برم چندین مسئله دیگر را هم عنوان بکنم، ولی این حد کافی است برای این لحظه و این صحبت که خب ما میتوانیم نتیجه بگیریم که آمریکا، سیستم آمریکایی بعد از جنگ پاکس آمریکانا بهش گفته میشه، سیستم هژمونیک بود، سیستمی بود که در حقیقت با اقتدار، کلمه اقتدار رو به عنوان هژمونی به کار نمیبرم، اقتدار به معنای همینطور تفصیل لفظی به کار میبرم، هژمونیک بود و با تمامیت بسا کلی تونست سیستم رو جلو ببره و تحولات رو ایجاد بکنه به نفع خود و به نفع مجموعه سیستم. یادمون باشه این فقط مملکتی نیست.
بله.
بهش نگاه بکنیم، چون صحبت های زیادی بود دیگه، هر موقع صحبت از نفت میشه اون زمان سالهای قدیم میگفتن که آمریکا میخواد از ایران نفت بیشتر بگیره چون میخواد نفت خودش رو حفظ بکنه. یعنی ببینید چقدر خنده داره این حرف ها؟
بله.
چقدر خنده داره، نفس خود حفظ بکنه، بیشتر از همه زمین، بیشتر از همه جا سوراخ شده تو خود آمریکا که نفت بیارن بیرون، حالا شما دیگه نفس حفظ بکنه. از این حرفای سربندی قاضی یاد میگفتن. یعنی این که سرمایه‌داری رو به صورت ارگانیک و به صورت عینی نمیشناختن، صحبت از فقط این وطن و اون وطن میزنه، این شخص و اون شخص میزنه، این کشور و اون کشور میزنه.
بله.
این فرم نگاه میکردن. ما باید این دید رو بریزیم دور. در حقیقت سیستم رو به صورت ارگانیک بهش نگاه بکنیم، میبینیم که عملا انجام داده. چی خواهر کرده؟ پولاریزاسیون عظیمی ایجاد کرده تو دنیا. این پولاریزاسیون از یک طرف فقر رو به یک گوشه جمع کرده، بعد هم انباشت سرمایه به گوشه جمع کرده. این کمک به پولاریزاسیون جهانی داره میکنه در حقیقت، ولی غافل از این که این خود اسکلت این سیستم به طور کلی با نهاد نهایی سرمایه تضاد داره. یعنی این ظرفیست که مظروفی رو هدایت میکند که این مظروف از اون جلوتر از تاریخی، یعنی داخل یه روزی میشکنتش.
بله.
عملاً. و این خودش مسئله سرمایه فراملی است. سرمایه فراملی اون رو میشکند. خیلی اهمیت داره به عنوان اینی اگه به سرمایه نگاه کنی، نه تک تک.
بله.
پس این اهمیت این هست که ببینیم که خب چگونه شد.